اولین لحظات روز شنبه 4 آبان ماه سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. وزارتخانه های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا اعلام کردند سازوکاری را به وجود آوردند تا در عین اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه حکومت جمهوری اسلامی فروش دارو و غذا به ایران را تسهیل کند. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی سیگال مدلکر در این باره می‌گوید به واسطه این سازوکار جدید هیچ پرداختی در اختیار حکومت ایران قرار نخواهد گرفت. شفافیت به نحوی بی‌سابقه تأمین خواهد شد تا کالاهای بشردوستانه به واقع تنها به دست مردم ایران برسد. در بیانیه‌ای که در این باره در سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است می‌خوانیم سازوکار تعبیه شده به جامعه جهانی اجازه خواهد داد تجارت موجه به منظور حمایت از مردم ایران را دنبال کند. بنابراین بیانیه اقدام جدید باعث خواهد شد تا کمک‌ها به مردم ایران به سمت حکومت این کشور منحرف نشود تا موشک‌های بالستیک را توسعه دهد، از تروریسم حمایت کند و یا از دیگر فعالیت‌های شرورانه حمایت مالی به عمل آورد. هزاران معترض روز جمعه در تظاهرات ضد دولتی در بغداد و شهرهای جنوب عراق شرکت کردند و با پلیس و نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقام‌های عراقی در نتیجه این درگیری‌ها دست کم 27 تن کشته و حدود 1800 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تنها در حمله روز جمعه معترضان به دفتر یکی از گروه‌های شبه نظامی عضو هشت شعبی در شهر اماره 5 نفر کشته شدند. شبه نظامیان هشت شعبی که مورد حمایت حکومت ایران هستند در کنار دولت عراق ایستاده و تظاهرات را توطئه نیروهای خارجی می‌خوانند. رسانه‌های عراق می‌گویند که اعتراض‌های خودجوش جاری در آن کشور به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، فساد فراگیر در دستگاه‌های دولتی و فرقه‌گرایی حکومتی است. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه ساکن نجف، از معترضان و نیروهای امنیتی خواسته که از درگیری، خشونت و آسیب رسانی به اموال عمومی و خصوصی بپرهیزند. 3 هفته از آغاز اعتراضات در عراق می‌گذرد و بنابر گزارش نیروهای امنیتی تا کنون دست کم 149 تن کشته و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. ایالات متحده برای تقویت مواضع دفاعی میادین نفتی سوریه در مقابل حملات احتمالی داعش نیروهای نظامی و خودروهای زرهی به شرق این کشور اعزام می کند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این خبر گفت
We are reinforcing that position. It will include some mechanized forces. Again, I'm not going to get into details, but the mission in Syria remains.
ما مواضعمان در سوریه را تقویت خواهیم کرد. مأموریت ما در سوریه همان مأموریتی است که از آغاز بود، یعنی شکست دادن داعش. این هسته اصلی مأموریت ماست. وزیر دفاع آمریکا از شماره نیروهای اعزامی به شرق سوریه سخنی به میان نیاورد. در حال حاضر نیروهای کرد دفاع از میادین نفتی سوریه را بر عهده دارند. این میادین نفتی در سال 2015 میلادی در اختیار نیروهای داعش بود و یکی از منابع اصلی مالی این گروه محسوب می شد. حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه خواهان پایان تظاهرات سراسری در این کشور شد که به گفته او ممکن است لبنان را به سمت هرج و مرج، سقوط و حتی جنگ داخلی سوق دهد. این روحانی مورد حمایت حکومت ایران در سخنان خود با خواسته معترضان که سقوط حکومت را طلب می کنند مخالفت کرد و گفت که گروهش برکناری رئیس جمهوری، استعفای دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد را در این شرایط نمی پذیرد. اظهارات رهبر گروه شبه نظامی حزب الله در حالی بیان می شود که هواداران وی روز جمعه به تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان حمله کردند و با تظاهرکنندگان درگیر شدند. به گزارش رویترز، هواداران حسن نصرالله که لباسهای معمول سیاه خود را بر تن داشتند با شعار حمایت از وی با سنگ و چوب به معترضان حمله کردند و تظاهرات بیروت را به خشونت کشاندند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از مهرداد میردمادی و مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. اعتراضات ضد دولتی در عراق روز جمعه بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. تظاهرات در شهرهای لبنان وارد دومین هفته خود شد.
کسانی که تو خیابان هستند معتقد هستند که این گروه هایی که قدرت رو در دولت لبنان بین خودشون تقسیم کردن کم یا بیش چشم به خارج دارن.
و سازمان عفو بین الملل از اجرای مجازات قطع دست در ایران به شدت انتقاد کرد.
بر اساس قوانین بین المللی اعمال چنین مجازات های مصداق شکنجه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اعتراضات در شهرهای عراق روز جمعه بیش از 25 کشته بر جای گذاشت که به گزارش خبرگزاری فرانسه نیمی از آنها به دست شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. همزمان وزارت کشور عراق نیز در 6 استان مقررات منع آمد و شد اعلام کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بیشترین خشونت‌های روز جمعه در ناصریه، مرکز استان زیغار و چند شهر دیگر در جنوب عراق روی داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخشی از سرکوب معترضان بر عهده اصحاب اهل حق، شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی و پلیس گزارش داده است که نیمی از تلفات روز جمعه در سراسر عراق هنگام هجوم معترضان به مراکز اصحاب اهل حق و به دست نیروهای اصحاب روی داده است. ویدیوهایی هم در شبکه‌های اجتماعی عراقی منتشر شده که نشان می‌دهد افرادی از روی پشت بام ساختمان‌هایی به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی می‌کنند. در شرح این ویدیوها نوشته شده که اینها عوامل وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند. رسانه‌ها آمار مختلفی از شمار تلفات روز جمعه گزارش کردند که 25 کشته کمترین آمار است و در برخی از گزارش‌ها این تعداد تا حدود 30 کشته هم ذکر شده. معترضان در ناصریه ساختمان استانداری را به آتش کشیدند. دفاتر بیش از 10 حزب سیاسی و از جمله ساختمان‌های متعلق به هشت و شعبی وابسته به جمهوری اسلامی نیز در ناصریه یا دیگر شهرهای جنوب عراق آتش زده شده است. در شبکه‌های اجتماعی عراقی فیلم‌هایی از شعارهای ضد جمهوری اسلامی ایران و آتش زدن تصویر علی خامنه‌ای در کربلا منتشر شده. بنابر آخرین گزارش ها وزارت کشور عراق شامگاه جمعه اعلام کرد در 6 استان زیغار، بابل، واسط، بصره، المثنا و میسان تا اطلاع ثانوی مقررات منع آمد و شد برقرار است. همچنین شورای قضایی عراق اعلام کرده که حمله به نیروهای امنیتی و مراکز دولتی جرمی محسوب خواهد شد که مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت. در اعتراض‌های روز جمعه دست کم 8 نفر در بغداد کشته شدند و سایر تلفات در 4 شهر جنوبی عراق بوده است: ناصریه مرکز استان زیغار، اماره مرکز استان میسان، بصره مرکز استان بصره و سماوه مرکز استان المثنا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک سخنرانی خواهان پایان اعتراضات در لبنان شد. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، درباره این موضع دبیر کل حزب الله لبنان گفتگو کردم.
آقای حسن نصرالله تمام قدرت رو در این گذاشته که این تظاهرات تمام بشه، چون مخالف خاصی تظاهرکنندگان هست که میخوان که دولت استعفا بده. آقای حسن منصور را در سخنرانی صراحتاً گفته که این دولت نباید استعفا بده، چون اگر دولت استعفا بکنه معلوم نیست که بتونه اون قدرتی رو که فعلا در درون دولت داره دوباره به دست بیاره. و همینجاست از تظاهر کننده خواسته که یه عده نماینده معرفی کنن، ولی مسئله اینه که تظاهر کنندگان هنوز یک کمیته تشکیل ندادن که به اصطلاح به عنوان سخنگویشون باشه.
دبیر کل حزب الله در ضمن گفته که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ممکنه که از این اعتراضات سوء استفاده کنند. منظور حسن نصرالله از این سوء استفاده و این قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چه هست؟
در حقیقت فکر می‌کنم که منظورش فرض کنید آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها یا عربستان سعودی باشه، ولی واقعیت این است که این تظاهرات اصولاً علیه گروه‌هایی است که کم یا بیش تحت تاثیر خارج هستند. یعنی هم آقای سعد حریری به نوعی چشمی به عربستان سعودی داره، نخست وزیر سنی، و هم آقای نصرالله چشمی به تهران داره و پشتیبانی از ایران میگیره، و هم آقای میشل آون رئیس جمهور که به هر حال مسیحی هست یک ائتلافی هست که اون ائتلاف هم ستون اصلیش حزب الله هست. اون چه که در لبنان داره امروز اتفاق میفته عکس اون چیزی است که آقای نصرالله میگه. در حقیقت کسانی که تو خیابان هستند معتقد هستند که این گروه هایی که قدرت رو در دولت لبنان بین خودشون تقسیم کردن، اینها گروه هایی هستند که کم یا بیش چشم به خارج دارن و بر اساس به اصطلاح منافع مذهبی و طایفی و سیاسی خودشون قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن.
آیا حزب الله لبنان میتونه از ادامه اعتراضات جلوگیری کنه؟
سعی کرد. دیروز و پریروز بعضی از رزمندگان حزب الله آمدن و وارد خیابان شدن و خواستن که به تظاهر کنندگان حمله بکنن. ارتش از تظاهر کنندگان دفاع کرد. آقای نصرالله قبلا هم تهدید کرده بود که اگر ما، یعنی اگر حزب الله بیاد توی خیابون، به این سادگی نمیریم بیرون و وای میسیم. این خطر وجود داره که حزب الله وارد این تظاهرات بشه. اگر این تظاهرات به خشونت کشیده بشه، به هر حال شکل اعتراضات مردم یه شکل دیگری پیدا میکنه، چون مشخصه بارز این اعتراضات این است در لبنان که اولا همه گروه های اجتماعی هستند، دوم اینکه تا به حال مسالمت آمیز بوده، و بعد اینکه علیه همه گروه هایی که قدرت را در دست دارند بوده. اگر حالا این تظاهرات به هر حال در اثر فعالیت های عوامل نفوذی به خشونت کشیده بشه، اون وقت دیگه موضع دولت، موضع ارتش و غیره تغییر میکنه و این تظاهرات یک شکل دیگری به خودش خواهد گرفت.
به نظر شما حکومت لبنان چطور میتونه نظر مثبت و موافق معترضان رو جلب کنه؟
از طریق وعده رفرم و اصلاحات، مثل اینکه موفق نشده آقای سعد حریری، چون اگر به خاطر داشته باشید دو روز قبل یک برنامه بسیار مفصلی ارائه داد که چه کارها میخواد بکنه، چقدر پول میخواد پخش بکنه بین مردم، چقدر میخواد علیه فساد مبارزه کنه و غیره، ولی این ها مردم رو راضی نکرد. نه سخنرانی های آقای سعد حریری مردم رو راضی کرد، نه سخنرانی های آقای میشل آون رئیس جمهور مردم راضی کرد، و نه سخنرانی های آقای حسن نصرالله. بنابراین همه مردم خواهان استعفای دولت هستند. از طرف دیگه استعفای دولت هم خیلی خیلی مشکل به نظر میرسه در لحظه فعلی، چون به هر حال اگر قرار است انتخاباتی انجام بگیره باید دولتی سر کار باشه، و همین علت بعضی از تظاهر کنندگان میگن که این دولت استعفا بده و به جاش یک عده‌ای به اصطلاح تکنوکرات و متخصص بیان که وابسته به هیچ گروهی نباشن و دولت رو در دست بگیرن. این هم فعلا چشم‌اندازی دیده نمیشه. در یک کلام هم تظاهر کنندگان هم دولت در یک بن‌بست هستند فعلا، ولی در این حال تظاهرات هم ادامه داره.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک روز پس از آنکه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند دست یک مرد زندانی را به خاطر سرقت قطع کردند، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواست قانون مجازاتش را اصلاح و تمام اشکال تنبیه بدنی از جمله اجرای قطع عضو را ملغا کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه سازمان عفو بین الملل مجازات قطع عضو بی‌رحمانه و غیر قابل توصیف خوانده شده و مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شکنجه دانسته شدند که تحت قانون بین المللی جرم است. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را ملزم به حرکت فوری به سوی یک نظام قضایی کیفری خوانده که با زندانیان رفتار انسانی و بر بازپروری تمرکز دارد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در لندن به رادیو فردا میگوید:
عفو بین الملل به صراحت اعلام کرده که مقامات قضایی با اجرای این مجازات وحشتناک و به غایت بی‌رحمانه مرتکب جرم شکنجه شدند. بر اساس قوانین بین المللی اعمال چنین مجازات های مصداق شکنجه است و شکنجه هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون ممنوع شده و هم مطابق قوانین عرفی بین المللی اعمال اون تحت هر شرایطی ممنوعه و بنابراین موظف هستند که این اعمال شنی رو متوقف کنند. متاسفانه سالهاست که قانون مجازات اسلامی مورد اصلاح قرار نگرفته، علارغم درخواست‌های مکرر فعالان حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی از نمایندگان مجلس که قانون مجازات اسلامی رو اصلاح بکنند و همه اشکال مجازات‌های بدنی رو لغو بکنند. متاسفانه ادامه این نوع مجازات‌های بدنی غیر انسانی نشون میده که مقام ها هنوز حاضر نیستند که سیستم عدالت کیفری در ایران رو به طوری تغییر بدن که با زندانیان و محکومان به طور انسانی برخورد بشه و بازپروری محکومان و بازگشت اونها به جامعه مورد تمرکز قرار بگیره.
مراجع قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کردند مردی که به خاطر سرقت‌های متعدد در شهر ساری زندانی شده، حکم قطع دستش در زندان اجرا شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی هویت این زندانی یا طول حکم زندان وی را ذکر نکرده است. در بیانیه عفو بین الملل تصریح شده که مجروح و معیوب کردن از پیش تعیین شده عدالت نیست و آن را یک نوع شنیع از شکنجه برشمرده است. جمهوری اسلامی قبلاً طی موارد متعددی مجازات هایی را که کوشندگان حقوق بشر بی‌رحمانه و غیر انسانی می‌خوانند، از جمله سنگسار، کور کردن، شلاق زدن و قطع عضو را اعمال کرده است. قریب به 2 سال قبل وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی گزارش دادند که یک مرد 34 ساله به خاطر سرقت دام در استان خراسان رضوی مجازات و در ملأ عام دستش قطع شد. اصل مسئله کجاست؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس:
تا زمانی که چنین مجازات های غیر انسانی در ایران حکم قانون رو داره و اجرای اون فقط بسته به این استش که رئیس قوه قضاییه یا فلان کسی که به عنوان قاضی در فلان شهرستان یا در تهران انجام وظیفه میکنه بخواهد یا نخواهد او رو اجرا بکنه، اونم به صورت خودسرانه، خب ما با یه همچین مواردی برخورد خواهیم کرد. وقتی ما در سال 60 که لایحه قصاص منتشر شد گفتیم که چه عواقب فاجعه باری برای جامعه ایران در حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی به بار خواهد آورد، خمینی گفت هر کی بخواد با لایحه قصاص مخالفت کنه مرتده. خب نتیجهش هم داریم 38 سال بعد 39 سال بعد میبینید. بنابراین باید مسئله ریشه‌ای دید، باید یک همچین مواردی رو به جنبه قانونی نداد، قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کرد و تجاوز نسبت به تمامیت جسمانی انسان رو از مصادیق شکنجه تلقی کرد، نه اینکه به اون عنوان مجازات اسلامی داد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از عهدنامه های ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران در زمان شاهنشاهی در سال 1347 امضا، در سال 1354 تصویب و در سال 1355 اجرایی کرده، توسل به مجازات های غیر انسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است. کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه را که در سال 1987 میلادی اجرایی شد و 169 کشور جزو آن به شمار می روند، جمهوری اسلامی امضا نکرده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو می شنیدید. نوبت می رسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می کنیم.
در مورد عملکرد آخرین شاهنشاه ایران، من 31 سالمه، اون زمان نبودم. کسایی هم که اون زمان 10 سالشون بوده الان 50 سالشونه. اما تاریخ رو که میخونی، آقای پهلوی کودتا کردن، بعد از کودتا هم به قانون احترام نذاشتن، هر کاری که خودشون صلاح میدونستن درسته انجام میدادن. این یک مسئله. مسئله دوم، عده‌ای از طرفداران ایشون میگن ایشون ساخت و ساز کرده، آبادانی کرده. اگه به ساخت و ساز آبادانی باشه که این آخوندهای خودمون صدها برابر بیشتر این کارو کردن. بعدش هم به نظر من اینی که ما جمهوری اسلامی رو الان داریم مقصرش رژیم پهلویه، چون از بس به مردم سخت گرفت، مردم مجبور شدن انقلاب کنن و چاله در اومدن و در چاه افتادن.
محمد رضا پهلوی، همونطور که خودش گفت، روزی تاریخ او را قضاوت خواهد کرد و الان در 100 سالگرد تولدش به نظرم بهترین وقت برای قضاوت ایشونه. هنوز بعد از 40 سال ایران بر روی زیرساخت‌های مستحکمی ایستاده که دهه‌ها شاه و پدرش برای اون زحمت کشیدن، اون تلاش بسیار کرد برای شناساندن تاریخ و تمدن ایرانی به جهان. و اگر میشنویم هر از گاهی اسمی از تمدن ایرانیان به زبان جهانیان میآید، این را مدیون محمد رضای وطن پرست هستیم، نه سیاستمداران مرتجع امروزی. من روزگار حکمرانی شاه رو ندیدم، ولی با مقایسه امروز و دیروز ایران، این رو به طور قطع میگم که محمد رضا پهلوی یک وطن پرست واقعی بود. روحشون شاد.
اکبر هستم از درود لرستان. من نمیخوام از خودمون چیزی بگم، من مردم ایران، مردم ایران همه فهمیدن خانواده پهلوی کی بود. آقای زیبا کلام توی یکی از برنامه‌ها شبکه 4، توی یکی از مناظره‌ها شبکه 4 برگشت گفت که چرا ما انقدر دروغ میگیم، چرا انقدر بدی خانواده پهلوی میگیم. خانواده پهلوی، چه پهلوی اول چه دوم، تو حدود 50 سالی که بر ایران حکومت کردن، به این کشور و ملت فقط خدمت کردن و خدمت و خدمت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
برخی رسانه‌های اسرائیلی از یک سفر غیرمعمول و پنهانی خبر دادند. مسیر پرواز یک هواپیمای خصوصی تل‌آویو به ریاض بود. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات بیشتر گفته.
گویا بعد از اینکه نخستین نشانه هایی از چنین گزارش هایی به دست برخی از خبرنگاران بسیار معتبر اسرائیلی، آقای اوی شرف و آقای یوسی ملمن رسیده بوده، اونها بر اساس برخی از برنامه های رصد پروازی بین المللی چک کرده بودن و دیده بودن که این هواپیمای مدیران نوع چالنجر که اسرائیلیه و در آمریکا ثبت شده بوده، به شب نزدیکی نیمه شب از اسرائیل فرودگاه بین المللی بن گوریون برمیخیزه. فاصله 20-25 دقیقه پرواز تا عمان پایتخت اردن رو طی میکنه، ولی تنها 2 دقیقه روی زمین بوده در فرودگاه عمان و این رو گفتن برای ردگم کردن بوده. بلافاصله بعد از 2 دقیقه به طرف ریاض رفته و در ریاض به زمین نشسته. بیشتر این احتمال رو به آقای یوسی کوهن، رئیس موساد، سازمان امنیت و اطلاعات خارجی اسرائیل یا سازمان جاسوسی اسرائیل دادن، هرچند که برخی ها هم هیچ بعید ندونستن که خود آقای بنیامین نتانیاهو که هم نخست وزیر و هم وزیر دفاع برای دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به ریاض رفتن، مخصوصا که آقای مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده هم اون شب در ریاض. هرچند که اون تابوی بسیار سخت در مورد اسرائیل در دنیای عرب مخصوصا در میان امیرنشین های خلیج فارس شکسته شده، اما باید به خاطر داشت که از جمله عربستان و امارات و بسیاری از کشورهای دیگه عرب هنوز اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، باش رابطه ندارن و حتی جزو تحریم کنندگان اسرائیل هستند. اما هیچ تردیدی نیست که در دو سه سال اخیر در مورد آنچه که تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی ایران نامیده میشه، مسلماً که اینها یک همکاری‌های بسیار نزدیکی دارن. نتانیاهو خودش کسیه که مرتب در این مورد فاشگویی میکنه، ولی رفتن یک هواپیمای مستقیم از تل اویو به ریاض هنوز میشه گفت که یک امر غیر عادی هست.
توضیحات فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تمدید مهلت تهران از سوی گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، آن هم برای آخرین بار تا حدود 4 ماه دیگر، وضعیتی به نوعی اضطراری را در ایران به وجود آورده. مقام‌های دولتی روزی نیست که درباره لزوم تصویب هرچه زودتر لوایح در این زمینه اظهار نظر نکنند. همزمان برخی از صحبت‌ها و روایت‌هایشان هم از سوی مقام‌های سایر دستگاه‌ها نقد یا تکذیب می‌شود. از جمله این اظهار نظر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که خبرساز شده.
خب مجمع تشخیص جلساتش راجع به لوایح پالرمو و سی اف تی علنی برگزار بکنه، اونجا بحث بکنن، ببینیم که چیه دلایلشون که میگن نه. مردم هم بشنون ببینن که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که میگن نه. ما در جلسه سران سه قوه 2 بار یا 3 بار تصویب کردیم که این دوتا لایه برای اداره کشور الان بسیار ضروریه. هر دوباره که تایید کردیم آقا تایید کردن که این لوایحتون تصویب بشه چون لوایح داخلی هست، ولی همه جور مونده.
برای بررسی بیشتر این رویکردها ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رو جویا شدیم.
من فکر می‌کنم مسئله رو بخوام یه مقدار عمیق‌تر ببینیم، از 2 یا 3 زاویه باید ببینیم. یکی اینکه ساختار قدرت در ایران دوگانه است، ولایی جمهوری است، و معمولا نگاه و رویکردی که این دو بخش به جهان دارن متفاوته. آقای خامنه‌ای میگه من انقلابیم، دیپلمات نیستم. نگاه دشمن محور، توطئه محور، بدبینی به جهان، انگار هر چیزی که در جهان وجود داره اینا همش توطئه است، از جمله FATF و پالرمو و امثال هم، و حتی این نگاه در آتا برجام هم بود. و در پیامده این با هر مسئله‌ای به عنوان یه ابزار برخورد میشه که ما مثلا از خارجی‌ها باید یه امتیاز بگیریم، این امتیاز پالرمو رو مثلا یا FATF رو بدیم. یه مسئله اینه، نگاه و رویکرد به جهانه، که آقای روحانی هم چند روز پیش گفت ما بعد از 41 سال هنوز به نتیجه نرسیدیم، با جهان میخوام بجنگیم یا تعامل بکنیم. دوم رقابت داخلیه، یعنی هر دولتی سر کار باشه که با اون بخش ولایی کاملا همساز نباشه، در این کشمکش‌های داخلی این رقابت هم باعث میشه که کارشکنی بشه در کار دولت. همین صحبت‌های آقای جهانگیری که الان پخش کردیم. و سوم هم منافع باندهای مافیایی قدرته که اینا از شفافیت فرار میکنن. ببینید الان رتبه ایران در میزان فساد و عکس شفافیت اقتصادی بسیار رتبه نازل و عجیبی است در سطح جهان. اینها فرار میکنن. الان نیمی از بخش های اقتصادی کشور که زیر نظر ولایت فقیه هستن اصلا حساب پس نمیدن، سالی یه گزارش به آقای خامنه‌ای و بیت میدن، مالیات نمیدن، بعضن حتی پول آب و برقش نمیدن. بنابراین من فکر میکنم در این چارچوب باید ببینیم که آقای روحانی میگه اینجوری که نمیشه مملکت رو اداره کرد. در همین سخنانش در آخرین جلسه وزرا هیئت دولت گفت کشور به تعطیلی کشیده.
آقای علیجانی، با توجه به این مشکلات که وجود داره و آقای روحانی راجبش صحبت میکنه، به هر حال افرادی در دولت آقای روحانی مثل آقای جهانگیری یا واعظی توپ رو در زمین رهبر جمهوری اسلامی میندازن، واقعا فکر میکنید که ما باید در این 4 ماه منتظر ورود آقای خامنه‌ای به این مسئله باشیم برای حلش؟
بله، نکته مهمی است. این نقش دوگانه و به نوعی می شود گفت ریاکارانه‌ای که آقای خامنه‌ای داره. یعنی آقای خامنه‌ای هم دولت مرد باشه، هم میخواد انقلابی باشه. ما اینو از اول انقلاب هم دیدیم. سفارت آمریکا رو وقتی اشغال کردن، روحانیون شورای انقلاب تو شورای انقلاب محکوم میکنن، ولی میرن جلو سفارت تایید میکنن. حالا آقای خامنه‌ای باید تصمیم نهایی رو بگیره. این آقای جهانگیری و آقای روحانی هم بسیار محافظه‌کارانه توپ رو اون طرف میاندازن. ولی واقعیت همینه. آقای خامنه‌ای هم به صورت یه ابزار گروگانگیری، یه ابزار امتیازگیری به این FATF و پالرمو نگاه میکنه. یعنی میگه اگه اروپا یا این سکس رو مثلا فعال کردید، ما این رو تصویب میکنیم. خب این نگاه یه نگاه بسیار ناهنجار شگفت‌انگیزی به جهان هست،
که در برعکسش هم اروپایی ها هم میگن که اگر که بخوایم این کار رو بکنیم، یعنی اگر بخوایم کمک های مالی بکنیم، این لازمش تصویب اون لوایحه.
البته اروپاییان نمیتونن نقش خیلی پررنگی ایفا بکنن، ولی اونها این رو به صورت گروگانگیری نمیگن. اینها یک قاعده بین المللی است. یعنی نظامهای بانکی در ارتباطی که با هم دارن بایستی از یه مثل قواعد فیفا در فوتبال میمونه. یعنی اینها دارن یک قانون جهانی رو برای ایران یادآوری میکنن، ولی نگاه حاکم بر ایران متاسفانه در که در زیرش اون فساد هست، در زیرش اون رقابت با دولت هست، ولی حاکم بر اینها یک نگاه ویژه ایست به جهان، اساسا ادراکی از این مسئله نداره که ما نمیتوانیم به یک کشور، دو کشور در سطح جهان مثل کره شمالی و ایران و ونزوئلا که البته اونها هم امضا کردن، ما بیایم مثلا در برابر همه قواعد بین المللی بیستیم. این ناشی از یک نگاه بسیار عقب مانده و پرفسادی است که در ایران به جهان و به قوانین جهانی وجود داره.
اگه خیلی کوتاه ازتون بخوام بپرسم که آیا نتیجه این داستان رو در ماه فوریه در میانه زمستان تصویب لوایح میبینید یا پایان این روند و بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران؟
من زیاد خوشبین نیستم. این بستگی به برجام داره، گام بعدی برجام و اینکه اروپایی‌ها تهدید کردن که اگه ایران بخواد گام مهمی برداره ما خارج میشیم و این استکس به اون هم بستگی داره، ولی متاسفانه خوشبین نیستم و این یعنی ادامه همون روندی که آقای روحانی به تعطیلی کشور و اداره کشور و در حد خوردن و آشامیدن اشاره کرد.
توضیحات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در روزهای اخیر رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران از تهیه 6 اطلس در زمینه مخاطرات طبیعی خبر داده و گفت تمامی جمعیت حدوداً 83 میلیونی ایران در معرض مخاطرات قرار دارند. به گفته علیرضا شهیدی این اطلس ها به منظور ایجاد جامعه امن و کم خطر تدوین شدند. بشنویم ارزیابی اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا رو درباره اهمیت تدوین این اطلس ها.
این من فکر میکنم که یه مجموعه جامعه و خیلی مهمی که این گزارش میتونه داشته باشه اینه که در واقع از یه مرجعی داره منتشر میشه که به لحاظ آکادمیک و به لحاظ دانشگاهی سالهاست روش داره کار میشه. این گزارش حاوی نکاتیه که شرایط رو بسیار بحرانی میبینه و من فکر میکنم که از این منظر میتونه قابل اهمیت باشه. من حتی این قدم نخستم نمیدونم، به خاطر اینکه ما توی گزارش بین‌المللی که منتشر شده در حوزه تأثیر تغییر اقلیم، تنش‌های آبی، هشدار برای مهاجرت‌های اقلیمی، همیشه ایران توی حداقل 5 تا یا 10 تا کشور نخست بوده. و ما همیشه اینو می‌دونستیم که به هر حال کشوری داریم که 75% نیمه بیابانیه، رو خط زلزله است، مسئله سیل و علاوه بر تمام مشکلات جغرافیایی که ما به لحاظ طول از جغرافیایی که درش قرار داریم موج وجود داره، مسئله سوء مدیریت، خلأ قوانین هم هست که این شرایط رو هم بحرانی تر میکنه، هم مشکلات رو در هم پیچیده میکنه. یعنی اینکه اگر فقط ما مشکل بیابانزایی داشتیم، حالا مثلا این مدیریت آب و جنگل روبی و تغییر کاربری اراضی میتونه مسئله بیابانزایی رو تشدید بکنه و اونو تبدیل بکنه به مثلا به مسئله مثل فرسودگی دائمی خاک. چون اینا مثل حلقه‌های زنجیر با هم در پیوندن. من فکر میکنم که این 3 بخش داره در واقع. یکی مسئله منابعه که ما چطور تو حوزه منابعمون نسبت به جمعیتی که داریم در مورد آب و انرژی اینا تصمیم گیری بکنیم. یک مسئله بخش مصرف کننده است، یعنی حوزه‌ای مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع، اصلا مهمتر وزارت نفت که هم بخش زیادی از هزینه‌ها رو داره و هم بخش زیادی از آلودگی‌ها رو باعث شده. یه بخشش در واقع مصرف کننده‌ها و مردم. پلی که اینا رو به هم وصل می‌کنه سیستم مدیریتی، مسئله مهاجرت‌های اقلیمی که بسیار بسیار میتونه مخاطره ساز باشه، برای اینکه حاشیه نشینی رو گسترش میده، بی‌عدالتی اجتماعی رو گسترش میده، در واقع فقر رو گسترش میده و موضوع نسل آینده مسئله اصلیه که چطور ما منابعمون رو مدیریت بکنیم، حوزه محیط زیستمون رو مدیریت بکنیم که برای نسل آینده هم چیزی باقی بمونه، چون ما میراث‌خوار نیستیم و امانتدار مسئله منابع حوزه محیط زیست هستیم. به این ترتیب من خیلی ضعیف میدونم که امیدبخش باشه، ولی حداقل میتونه یک نقشه راهی رو بذاره مقابل کسانی که هنوز این مسئله رو جدی نمیدونن و هنوز از منظر انحصارگرایی و یه سیاست و مدیریت آنی و زودگذر بهش نگاه میکنن، مثل همین پروژه انتقال آبی که الان میبینیم روی میز.
اظهار نظر اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت میرسه به آخرین بخش مجله نیمه شب. مثل همیشه با هم میشنویم تازه ترین اخبار میادین ورزشی رو از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 7 مسابقه پیگیری شد. سپاهان همچنان بدون شکست صدر جدول، تراکتور سازی تیم دوم شکست خورد و سرخابی‌ها پیروز شدند. روز جمعه تیم سایپا در اصفهان ترمز سپاهان را کشید و 1 امتیاز گرفت بعد از مساوی بدون گل. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان که در خانه زورش به سایپا نرسیده بود گفت که فوتبال با این نتیجه تیمش را 2 امتیاز جریمه کرد.
در واقع روز فوتبال ما را جریمه کرد 2 امتیاز. وقتی هم موقعیت گل نشد بعد طبیعیه که دیگه باید به حال جریمه شد.
اما در آبادان صنعت نفت دروازه تراکتور را که 7 هفته بسته مانده بود باز کرد و 2-1 به پیروزی رسید. پرسپولیس در بوشهر شاهین شهرداری را گلبران کرد و برد 5-0 را به ثبت رساند. در تهران و در ورزشگاه آزادی استقلال هم تیم دیگر بوشهری پارس جنوبی جم را 2-0 برد در 1 بازی که بیش از 15 دقیقه به خاطر قطع برق متوقف شده بود. پیکان نیز میهمان خود زوباهن را با برد 2-1 بدرقه کرد. اما در تبریز 1 مسابقه بدون گل برگزار شد. ماشینسازی تبریز و نفت مسجد سلیمان 0-0 مساوی. جالب این که مهدی تارتار سرمربی مسجد سلیمان که 1 امتیاز هم از این مساوی گرفته بود گفت که بازی سرد و کسل کنندهی برگزار شد.
خب بازی به نظر من این بازی سرد و کسل کننده بود و موقعیت آنچنانی روی دروازه‌ها خلق نشد
و مسجد سلیمان به رده 8 رفت و ماشین سازی 11. روز جمعه فولاد خوزستان هم در اهواز برد 1 گله داشت در برابر نساجی مازندران. تنها دیدار باقی مانده از هفته 8 میان شهر خودروی مشهد و گلگوهر سیرجان 24 آبان برگزار خواهد شد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر سپاهان با 18 امتیاز، تراکتور 17 و شهر خودرو با 16 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. پرسپولیس، نفت آبادان، فولاد خوزستان و استقلال هم تیم‌های 4 تا 7. در مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان جهان برای شطرنج بازان زیر 20 سال در بخش زنان، مبینا علی نسب شطرنج باز جوان ایرانی به مقام 2 دست یافت. این شطرنج باز جوان ایرانی در 11 دور مسابقات که برای جوانان جهان در هند برگزار شد 7 پیروزی و 4 مساوی داشت. و تیم ملی تیراندازی ایران فشنگ استاندارد ندارد و تیم ایران را به آلمان فرستادند تا در آنجا با فشنگ استاندارد تمرین کند. به گزارش ایسنا 10 تیرانداز به مدت فقط 6 روز این شانس را داشتند که در هانوفر آلمان با فشنگ استاندارد به تمرین بپردازند. سرمربی تیم ملی تیراندازی ایران الهام هاشمی میگوید متاسفانه به دلیل نداشتن فشنگ امکان تمرین استاندارد در ایران را نداریم.
شنونده آخرین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا بودید. من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی را آرزو می کنم. بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. فرداست که با شماست.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودیدنشم، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنه، واسه ما جای سیاه دست ها رو قایق میکنه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، حال اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. همیشه قایب من زخم و مرهم میذاره، همیشه قایب من گریه همو دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، حال اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. خشم این هنجره خسته همیشه غایبه، کلید صندوق در بسته همیشه غایبه، نره اسب سپید قصه مادر بزرگ، بهترین شعرهای
آنتراکت. نمایش لانچر 5 به نویسندگی و کارگردانی پویا سعیدی و مسعود سرامی بار دیگر به روی صحنه رفت. این نمایش که تابستان امسال نیز اجرا شده بود، داستان سه سرباز در پادگانی نظامی را روایت می‌کند که ظرف یک ماه بر اثر سه تیراندازی مشکوک جان می‌بازند. افسر دایره بازرسی از طرف ستاد کل به پادگان می‌آید تا به این پرونده رسیدگی کند و در این راه به سرنخ‌هایی تازه دست می‌یابد. لانچر 5 با اجرای امیر نوروزی، میلاد چنگی و عماد درویشی که در جشنواره‌های متعدد موفق به دریافت جوایزی شده، این بار تا 30 آبان در تئاتر مستقل تهران به روی صحنه خواهد بود.
Says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
رادیو فردا.
گشتی از گلشن جدا.